خارج فقه مسائل مستحدثه 22 شهریور 1400 استاد خادمی کوشش
سایت هم تسلیتی بگند و وجهش معلوم باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص مسائل مربوط به اهداف این مقدار رو عرض کردیم که یه نکته مهمی داریم در مورد اهداف داخلی راجع به نقاط برندگی در بازی، و اون این هست که بیاییم تقسیمات اهداف داخلی را از جهت حکم فقهی تبیین کنیم. در واقع ما این رو تحت این عنوان که نقش انواع اهداف داخلی در حکم فقهی، تفاوت نقش اهداف چیز انواع اهداف داخلی، تفاوت نقش انواع اهداف داخلی، اینا رو خواستیم برای این تقسیم کردیم که بگوییم ببینید این انواع اهداف، این هدف‌های داخلی، این نقاط برندگی با هم دیگه فرق می‌کنن، حکمشون هم فرق می‌کنه. به همین دلیل وارد تبیین اقسام شدیم و حالا یه بخشی رو عرض کردیم خدمتتون.
استاد شما بعد از صحبت
می‌کردید. یادم رفت بود یه جایی سخنرانی داشتم. به فکرم رسید خب بذاریم بمونه، بعد این کسی که فیلم برداری میکرد وسطای صحبت ما برگه داد دست ما که فراموش کردید این رو بردارید، ماست رو بردارید وسطای صحبت، مجبور شدیم برداریم دیگه. حالا بسیار نه الان حالا اغلب اون اقسامی که میشد در واقع منشه تفاوت حکم باشن رو گفتم، یکی دوتا مونده خدمتتون عرض میکنم بد نیست. یکی از تقسیماتی که ما در مورد اهداف داخلی در مورد نقاط برندگی دادیم از جهت آثار و لوازمش هست. شما میتونید این نقاط امتیاز آفرین رو، این اهداف داخلی رو بر اساس اون آثار روحی روانی، آثار اخلاقی، آثار تربیتی که بر روی بازیکنان داره، حالا تحت عنوان مثلا دارای آثار خوب، دارای آثار مثبت، یعنی تا آثار منفی، میتونید اینجوری تقسیم کنید و خب طبیعتاً حکمشون هم متفاوت خواهد شد دیگه. معلومه این طبیعیه که ما اگر بخواهیم و بایدم یعنی بخواهیم که تقسیم اهداف رو به این صورت پیاده کنیم تا حکم اهداف رو به دست بیاریم، لازم هست یک مطالعه میان رشته‌ای راجع به این نقاط برندگی بشه. یعنی لازم هست این قواعد بازی رو واقعا بیاریم به یک روانشناس بگیم آقا اینجا رو خوب مطالعهش کن، به یک جامعه شناس بگیم آقا اینو خوب مطالعهش کن ببین قابلیت تاثیرگذاری در اجتماع داره نداره، به یک اخلاقی، به یک تربیتی، بالاخره اینها همشون نگاه کنن، بعد اون آثاری را که میتونه داشته باشه یا آثاری را که در یک قالب تحقیق میدانی به دست میاریم که این مهمه، حتی نیاز داره این بخش به یک تحقیقات میدانی که ببینیم چه آثاری واقعا میگذاره گذاشته، بعد اینها دستبندی بشه از جهت میزان شدت و ضعفشون، تازه بیدن دست فقیه. یعنی الان جناب آقای ارغوانی ما اگه بخواد در این مسیر یه کاری بکنه واقعا همین خودش یک تحقیق مفصلی داره، آثار اینها رو همه رو در بیاره، تازه از کردم از رشته های مختلف با نگاه های مختلف آثارشون در بیاره، بعد شدت ضعف اینها رو مشخص بکنه، بعد بیاد با یه نگاه فقهی اینها رو بررسی کنه ببینه کدوماشون در میزانی هستن که حکم حرمت بده، در میزانی هست که حکم وجوب بده، حتی
میزان فراوانیش اینا هم تاثیر داره دیگه.
میزان فراوانیش چیه؟
یعنی تو چند درصد از مخاطب این آثار دیده شده؟
اصلا اون رو میگیم که بیان تحقیق میدانی برای اینه دیگه، یعنی این بر اساس میزان اون آماری که میگیرن، اون جامعه آماری که میگیرن، میگه این اثر رو داره یا نداره. مثلا اگر جامعه آماری مثلا میگم 1000 نفری رو گرفتید، توش 10 نفر همچین چیز، اینا آثار حساب نمیکنن. باید به اندازه باشه فراوانیش که بتونه بگه در اغلب این کاربران این چنین آثاری رو داره.
یعنی غرب کلن با دید روانشناسی نگاه قمار میکنه و بیشتر در بحث اعتیادی اینا شما مطرح میکنه، کاری به مسائل اقتصادیش نداره چه بداره. ولی اسلام حالا بچه من میدونم چون بیشتر ناظر به عدالت اقتصادی و مثلا یا تعبده
تو قمار. نه ناظر به اقتصادی شه،
یه بحثش اقتصادیه، یه بحثش عدالت، یه بحثش نزاعاته، نزاعات بین افراد.
این چی به واسه شما میشه بحث اجتماعی و اخلاقیش.
این مقدار هم تعبد شده باشه.
تعبد.
ما با این نگاه فکری کنیم، یعنی با این روانشناسی فلان اینا بسنجیم، بعد بیایم مثلا بحث فقهیش موقع نمیشه مسئله بحث همون بحثی که اهل سنت میکنن، یا بیشتر ناظر به نتایج باشیم، بیشتر ناظر به مسائل باشیم و اون مشکلات.
نه دیگه، میدونید که فرض رو بردیم جایی که ما بعد از این که اون اقسام قبلی رو گفتیم مثلا عنوان فقهی هست یا نه. اگه عنوان فقهی باشه که دیگه این بحثا اصلا مطرح نمی کنیم که اگر یک هدف داخلی عنوان فقهی مثلا قمار رو داشته باشه، خب اون موقع دیگه اصلا به اینجا نوبت نمیرسه که حکمشو بگیم، خودش دیگه عنوان داره و نیاز نیست. این در جایی است که خودش عنوان فقهی نداره، ما میخواییم از راههایی مثل آثارش به دست بیاریم حکمشو. بقید فرمودیم این در جایی که ما از راه دیگه دستون بسته است، میخواییم از راه آثارش به دست بیاریم. امکان داره از راه دیگه جایز باشه، ولی از طریق آثار بیاییم برسیم به این که جایز نیست. برعکسش هم امکان داره. برعکسش چیه؟ اون البته خیلی سخته. امکان داره مثلا از راه عنوان اولی بریم جلو بگه حرامه، مثلا حتی قمار مثلا، ولی فعلا به هر دلیلی یه جایی اگه موضوعش پیش نمیاد، ولی میشه یه جایی تصور کرد که ما برسیم به این که آقا یه عناوین ثانویه روش بار شده و این الان جایزه این کار رو انجام بده، که غالبا به صورت شخصی شاید پیش بیاد. مثال بزنم بعد مثلا، ولی قمارم از طرف وقتی اکراه کرده که این بازی رو بکن مثلا، میگن شما میگید خب چون اکراه کرده دیگه جایزه، چطور اونجا میگی؟ یا برام فرض استرارش مشکل آدم مثال بزنه، اما میشه مثال زد، بازی درمانی خاصی باشه در این حال قماری هم باشه مثلا میگن. ولی خب اکراهی رو که دیگه همه قبول دارن دیگه، روشنه کسی رو اکراه کنن برای اینکه این بازی رو بکنه. ما به عنوان اولی میگیم این حرامه، ولی به عنوان ثانوی چون عنوان اکراه روش اومده میگیم حالا این آقا برای شخص شخصی به نفع شخصی برای شخص جایز میشه چون اکراهی شده مثلا. غرض پس الان که ما داریم تقسیم میکنیم به حسب آثار، میخواییم بر اساس آثار حکمش رو بگیم، نه بر اساس خودش. اونی که شما میگید مثلا قمار باشه یا غیره، اون بر اساس خودش هست که تو تقسیمات قبلیمون بود که خود ماهیت شناسی میکنیم این هدف داخلی رو، میبینیم ماهیتش خماره، میگیم تمام شد دیگه حرامه. حله
سالی شما بقول چیزتر بود بس نگاه به آثار و اینها کلن تو بس مثال مرسله و نمیان چیز های شیعه کمتر بهش پرداخته، مثلا تو بس نگاه به آثار بسی خبرم دیدم آیا دوست داشت کارکرد جرایی در یا اسمی رایی اونجا، مثلا این آلم حجیت اصل این بقولی
فکر کنم
تو اصول زیاد ثابت نیست یا بحث
نکرده از اینکه این که زیاد بحث نکردم یک بحثه، اما اینکه ثابت نیست یه بحث دیگه ایه. چند تا بحثه اتفاقا ثابته ولی زیاد بحثش نکردم، یعنی مثل ارسال مسلماته. یکی اینکه سبب الحرام حرام، اسباب محرمات حرام هستن. حالا گاهی در قالب مقدمات حرام اومده، گاهی نه، اصلا خود همین از باب تسبیب میگن آقا حرامه، سبب الحرام حرام خودش یه قاعده است، یه قاعده فقهیه، زیاد بهش نپرداختن. اگر یک چیزی دارای آثار حرام باشه میشه بعد سبب الحرام و داخل اون قاعده سبب الحرام میشه بعد میشه بحثش کرد. یکی هم گاهی بعضی از عزیزان میگن راجع به اهداف بیرونی ها، نه اهداف داخلی، راجع به اغراض و مقاصد و این حرفا میگن شیعه چندان بهش نپرداخته. اینم بازی اشتباهیه، شیعه اینو مسلم دونسته نه اینکه نپرداخته بشه، که اگه یک چیزی دارای غرض حرامی باشه حرامه. اینقدر مسلم دونسته گاهی برای اثبات محرمات اومده همینو گفته، گفته چون این برای حرام داره به کار میرود. نمونهشو بارها شما تو مکاسب محرمه دیدید، تو بحث اون از اونجایی که انگور رو میگیرد برای مثلا تخمیر تا مسائل شبیه به اون. بعد چندی پیش در یک جایی یک نشستی بود، اساتید اخلاق بودن، اساتید اخلاق یکی دوتاشون گفتن خب فقه ما زیاد ناظر به این مسائل آقا لوازم این احکام و آثارش رو نمیدونم ایناش نیست، و حکم داده گفته من فقط همینو میگم، کاری به بیرون ندارم. که من اونجا هم به اون عزیزان گفتم و لازم میدونم یه روزی راجع به این مفصل بحث کنم، این یک اهانت و یک دروغی هست در حق فقه. و تعجبم اینه که کسایی که هوادار اخلاق اسلامی هستند و از اساتید اخلاق اسلامی هستند گاهی مثلا این حرف رو میزنن. کجا اصلا فقه خودش عنوان اولی داره، عنوان ثانوی داره؟ اینا فقه اینا درست کرده دیگه، کسی دیگه درست نکرده که گفته آقا یه چیزایی که میگم به عنوان اولی اینه حکمش، گاهی به عنوان ثانوی این میشه. چجور شما میگید به آثارش توجه نکرده؟ مگه اضطرار رو فقه ما نگفته؟ مگه اکراه رو فقه ما نگفته؟ چطور شما میگید به لوازم توجه نکرده؟ گاهی یک حکمی رو داده گفته آقا در اگر شرایط اضطراری باشه اشکال ندارد. گاهی یک حکمی رو داده گفته اگر شرایط اکراهی بود اشکال نداره. گاهی یک حکمی رو داده گفته اگر آثار فلان داشت مثلا اشکال دارد. و همین ها چطور شما یا از فقه شخص بیخبر هست؟ یا اینکه در ذهن خودش بین عنوان اولی فقط داره سیر میکنه، هر چیزی که به عنوان اولی هست رو داره نگاه میکنه. بله فقه وقتی به عنوان اولی حکم میده دیگه کاری به عنوان ثانوی نداره. بنابراین ما معتقدیم در فقه ما، فقه اتفاقا به آثار توجه داره، به لوازم توجه داره و هم نظائر زیاده فقهی داریم، روایی داریم که حکم به خاطر آثارش، به خاطر لوازمش عوض میشه حکمش. فرقی نداره که لوازم اخلاقی رو میاد میسنجه ببینه در چه حدیه. مثلا لوازم اخلاقی به طور مثال میگم ها، اخلاق اسلامی محرمات تو اخلاق اسلامی قرار میگیره دیگه. فرقی نداره، اونها محرمات هم دیگه، دروغ تهمت اینا هم محرمات هم دیگه، اگه چیز دیگه ای هم. یک چیزی که لوازم حرام داشته باشه، مثلا شما میخوای الان بری مسجد، به طور مثال میگم داری میری مسجد، لازمه غیر منفک، اینا فقه هست که دقیق نگاه میکنه. اتفاقا گاهی من تعجب میکنم فقه گاهی دقتش در حد فلسفه دقیق نگاه میکنه، میگه آقا این لازمه غیر منفک این عمله، اگه غیر منفک این عمله و لازمش حرامه ها، امر مباح میشه بعد حرام، مباح میشه حرام. تو الان آب خوردن، میگه این آب خوردن آقا اثر مثلا فرض کن میگه اگه بخوره میمیره، لازمه این آب خوردن مثلا مردنه، لازمه این آب خوردن مثلا مریضیه، این روزه گرفتم. میبینم تو ما تو احکام روزه من کم دارید میگید اگر لازمش یا آثارش ضرر به بدن باشه ها واجب نیست. آره نه، حالا مثال خواستم میگم به لوازمش تا برسیم به اخلاقش. اگر یک جای یک کار مباحی لازمش حرام باشه، نه اینکه یک کار واجبی ها، اونجا میسنجن تزاهمه، در جایی که واجب و حرام باشه میان میسنجن کدامش اهم و مهم میکنه، اصلا باب تزاهم، مگر غیر از این موارده میاد میسنجه، میگه آقا تو این کارا که داری انجام میدی یا آثار دیگه داره، میگه خب بسنجیم کدوم آثارش. مگه بحث تترز دیگه خیلی روشنه دیگه، در اون جایی که مسلمان ها رو میارن جلو سپر قرار میدن به عنوان اینکه بیان حمله، خب کشتن مؤمن همکیش خودت خب حرامه دیگه، ولی میگه بکش، فقه میگه بکش، میگه چرا؟ میگه چون اگر اینا رو نکشی اونا میان هزاران از شما رو میکشند. 10 نفر مؤمن رو بکش تا جلوی 1000 نفر کشته شدن 1000 نفر رو بگیری. این تو فقه ما گفته شده دیگه، اساس جهاد اصلا بر این اساسه. و قصد و ذالک لوازم اخلاقی رو میاد میسنجه، اونجایی که میبینه این لازمش از خود این حکمه برتره میره میطرف اون طرف. مثلا میگه نماز رو بخون، اما میگه اگه لازمش ضرر بر دیگریه، نماز خوندنت لازمش ضرر بر دیگریه، میگه نه نماز رو بشکن. تو نماز داری میخونی یه نفر در حال غرق شدنه، میگه نماز رو بشکن. و حالا اینکه همون فقهایی که میگن نماز شکستن جایز نیست، میگه نه اینجا نماز بشکن برو، آقا داره قضا میشه نماز من، بازم بشکن قضا بشه، برو اونو نجات بده. و اخلاقیه دیگه. یا خدای نکرده شخصی در مسائل محرمات، عذر میخوام میرسم خدمت، در مسائل محرمات زنا میخواد، تهدیدش میکنم، باز اسلام دیگه حرمت ازش برداشته شد. حالا تهدیدش میکنن گاهی به امور جانی نفسی، میگن میکشیمت، زخمیت میکنیم، دستتو میبریم، غیره. گاهی هم به امور ارضی، آبروتو میبریم چیکار. اینجا جای بحث داره که آقا واقعا بسنجه. طرف میاد میگه آبروتو میبرم. خب آبرو بردنم چجور آبروشو میبره؟ اومده به زور ازش عکس و فیلم هایی گرفته که اگه اینها رو بذاره دیگه آبروش رفته. مثلا میگه خب اینا رو باید بسنجه که این گونه تهدید هم میتواند رافع باشه. همین جاست دیگه، این که میان بحث میکنن اینه. پس فقه به اینها توجه داره. این یک تهمتیست به و گلایه شدید دارم از اونهایی که دارن در جامعه دینی ما، تو اقشار دینی ما هم هستند، ولی فقه ما رو نمیشناسن. میگن فقه به آثار اینا توجه نداره. چه حرفیه؟ اینقدر زیاده که به آثار، باز به اهداف میگفتن یه مقداری شاید حرفشون یعنی جمدار بود، ولی اونم عرض کردم اونم حرفی خودیه. اینو مسلم گرفتن فقهای ما نسبت به بحث. ولی بعد اومدم یه نظریه ای رو ارائه دادم، اگه یادتون باشه، راجع به بررسی مسائل مستحدثه. گفتم مسائل مستحدثه کلا باید سه‌بعدی بررسی بشه، یعنی یکی خودشو نگاه کنی، هر فعلی هر چیزی که جدیده یه خودشو نگاه کنی، یه هدفشو نگاه کنی، یه آثارشو نگاه کنی تا حکمشو بتونی بدی. این در مورد مسائل مستحدثه یک روشی من ارائه کردم بر اساس روش فقها ارائه کردم، نه اینکه من در مورد مسائل مستحدثه پیاده کردم فقط نوآورانه هست و شاید نظریه‌ای باشد، و الا از فقهامون یاد گرفتیم اینها رو. بله بفرمایید.
استاد، یکی از مراجع معاصر، مراجع نهاد مجتهدین معاصر، توی یه جایی بنده از خودشون شنیدم که میفهمیدن که اگر یک مسلم اخلاقی، یعنی یکی از مسلمات اخلاقی، ولی این که عنوان فقهی نداشته باشه ولی مسلم اخلاقی باشه، اینش مسلم باشه، با یک حکم فقهی معارضه کنه، برخی از موارد میتونه حکم فقهی رو کنار بزنه، یعنی عنوان فقهی، یعنی در این حکم رو آثار و آثار مسلم اخلاقی، چون گفتش دین ما دین اخلاقی
اشکال نداره. بله یک بحث درستیه، روش باید بحث کرد. البته این بله اینو باید بحث کرد.
بعضی مؤمن اخلاقیش میکنن،
هم
حکمشون
مواصله،
همه همه
اش
این نیست.
نه همه اش نیست. بله اخلاق با فقه از چند جهت هم تفاوت داره. اصلا توی اخلاق چه بسا ما مستحب و مکروه نداشته باشیم، همه شون واجبات باشن، همه شون هم محرمات باشن، منتها به صورت شرطی. یعنی اخلاق میگه چی؟ میگه تو میخوای اخلاقی بشی یا نمیخوای؟ میگه بله. میگه اگه میخوای اخلاقی بشی همش میشه واجب، این مسیر رو انجام بده. بعضیش مستحبه، بعضیش میگه همش بایده، چون اگر دیگه این میشه واجب شرطی. تو عرفان این هست که میگن، تو عرفان میگن اصلا ما غیر از دوتا حکم واجب و حرام بیشتر نداریم، اصلا مستحب نونه، هرچی مستحبه واجبه، هرچی مکروه حرام. مباهی نداریم مثلا توی عرفان میگه تو نگاه عرفانی ما مباه نداریم. آقا آب به مقداری که لازمه بدنت واجبه بخوری، بیشتر از اون نباید بخوری مثلا. همین تو اخلاق هم یه همچین نگاهی برخی دارن، در اخلاق هم که اصلا آقا همین هست، باید نباید دیگه، ما نداریم که این بهتر است اون، اینجوری نداریم. چون اساس اخلاق هم چه بسا بر اساس همون عقل عملی و اینها باشه و بگن همون باید نباید هست. حالا اما اخلاق اسلام اومده جدا کرده، اخلاق اسلام میاد همونجا هم باز جدا میکنه، میگه اینا حرام هستند، اینا مستحب هستند، یعنی باز فقه اونجا سایه انداخته، اونجا روشنه. ولی اینکه بگن، من ارزم اینجا بود که بگن فقه اصلا ناظره به آثار نیست، این حرف بی اساسی. فقه های نرف رو نمیزنن. شما اگر یک فقیهی همچین حرفی رو شنیدید برای ما پیدا کنید بیارید. همچین چیزی فقه ها نمیگن. اونایی گفتن این حرف رو که غیر فقیه هست، از فقه بی اطلاع واقعا. حالا اما اون نکته که شما گفتید اصل مسلم اخلاقی، اون محل بحثه. مثلا الان بحث کرامت رو مطرح میکنن، کرامت رو برخی اصلا در مسیر استنباط احکام قرار میدن، میگن یک اصل مسلم اخلاقی است، تمام اوغلا مسلمان و غیر مسلمان پذیرفته، اگر یه حکم فقهی با این کرامت انسانی ناسازگار باشه کرامت میماند، حکم میرود.
عدالت هم
عدالت رو برخی خوب زیاد هستن، اینا دیگه فقهیشون نیست، زیاد هستن که ادعا میکنن و ما تو همهشون نقد داریم، هم تو عدالتش هم تو کرامتش.
ولی نگاهشون به آثار، یعنی اصل این نگاه
به آثار. و یک حرف داریم، اونم اون مهمه. حالا اون نقدی که داریم نه که قبول نداریم، میگیم فقط کرامت و عدالتی که از طریق شرع مقدس ثابت شده باشه.
شما دوباره اینجا عنوانگرا میشید.
بله نکته داره، چون شما اگر بخواید کرامتی را که خودتون میفهمید و اعمال کنید در برابر حکم الهی، این شیء ابلیس میشه. ابلیس اولین کسیه که کرامت نفسی را، کرامت ذاتی خودش را مطرح کرد و گفت این حکمی که میدی خلاف عدالت. رأیت الذی کرم، صریحا گفت دیگه، گفت اینی که تو بهش تکریمش کردی در قبال من و به او کرامت دادی و به من ندادی، و حالی که من بالاتر از اون بودم به من باید که این کرامت رو میکردی. آره
شاید این کرامت نباشه،
خب صریحا داره میگه،
خودش
میگه
این
که
من به نظر من کرامت،
ولی کرامت اوغلایی. آره به نظر من کرامت، همین ما میگیم به نظر من کرامت رو باید بذاره کنار، بیاد ده اگر از آیات و روایات در بیاره که کرامت اینه، بله اون موقع دیگه خدایی که گفته من شما رو تکریم کردم، انسان رو تکریم کرده، و حالا اگر ما بگیم که چیزه ولقد کرمنا بنی آدم رو، اگه بپذیریم که اون کرامت ذاتی است اونجا و هر شالا، خدایی که انسان رو کرامت داده نمیاد یه حکمی بده که خلاف کرامتش باشه، که این روشنه.
چون در واقع شما آثاری رو که در فقه و شریعت داره حکم شمرده شده است، اون آثار رو برش حکم بار میکنید، نه مطلق آثار. یعنی در واقع شما با اون
کسانی که
یعنی شما با اونهایی که میگن که
الان حرفتون مربوطه به کجاست؟ مربوط به کرامت میخواید حرف بزنی؟ طرف نزن.
نه نه کرامت عرضم اینه که اون افرادی که فهمیدید میگن که آقا ما در فقه به لوازم کاری نداریم، خب شاید منظورشون اینه ما کلا دنبال عناوین میگردیم، عنوانهایی که چه ناظر به آثار باشه، به اهداف باشه، به خودش باشه، ولی عنوان برای ما مهمه. لوازم به ما هو لوازم برای ما موضوعیت نداره، ما کار با شریعت داریم. نگاه میکنم اگه عنوان بود اون عنوانو میاریم، اون عنوان تو نامیه آثارم بود ما بهش میگیم چشم پیش، با خاطر اینکه عنوان اومده حکم شرعی میاریم. عنوان نبود آثار به خودی خود داره حکم،
نداریم عنوان نباشه که. ببینید شرع مقدس اومده برای همه چیز گفته من حکم دارم دیگه، یعنی چی عنوان؟ ما نداریم چیزی که عنوان نداشته باشه. عنوان فقهی اگه منظورتون اون که محل بحثمون نیست، اما اینکه حکمش معلوم نباشه شرع مقدس قسم برای همشون حکم مشخص کرد. خب اون که محل بحثمون نیست که. میگه آقا آثارشو بسنج ببین، اگر چنانچه آثارش از جهات حکم شرعی کار به عنوانش نداره، ممکن داره عنوانش تو عنوان فقهی نباشه ولی حکمش روشن باشه. بالاخره حکمش روشن باشه لزوما این نیست که عنوانی تو داخل در موضوعات باشد که در روایاتمون اومده باشه. نه، عنوان کلیت ما لا یعلمون است مثلا. حکمش معلومه دیگه. حکمش معلومه. اگه منظورتون این هست خلاصه. میگه هر چه که حکمش معلوم باشه و شرع مقدس هم میگه من همه چیز حکمش معلوم کردم براتون. فقیه میره همه اینا رو حکمش در میاره. بعد وقتی میخواد حکمش رو در بیاره سوال اینه آیا فقط به خود شی توجه میکنه فقیه یا به آثارش هم توجه میکنه؟ ما میگیم نه، به آثارش هم توجه میکنه. اون آثارش هم نگاه میکنه. اگه آثارش طبق احکام الهی آثارش حرام بود میگه پس خودش هم حرام. اگه آثارش حرام نبود خودش هم به قول شما تو عناوین وجود نبود که هر حرمتش ثابت شده باشه موقع میگه جایز.
چرا عناوین ناظر به آثار جمع‌آوری شده جایی؟ یعنی بگن آقا ما مثلا 20 عنوان داریم که ناظر به آثار پدیده هاست. این عنوان
ها چیزی نداریم که
مثلا لحن ناظر به آثار، مثلا شما خودتون فهمیدید لحن ناظر به آثار اون حالتی که در فرد ایجاد میشه با اون نتیجه که ایجاد میشه باید برام شخصی میشه.
من گفتم
فهمیدید که تو بحث لحن برای یک نفری که مثلا سر شروع کار مهمی داره یک کاری ممکنه که حرام باشه که برای یه آدم علاق بیکاری که مثلا
خب اون حرف دیگه است. اون عنوان لحو حرام یک بحث دیگه است. اصلا گفتیم ما لحو رو که میگن
همون منظورم بله. که بعضی از عناوین میره سراغ آثار با حالا لحو هم اگه نباشه میفهمه که نه، ولی بعضی از عناوین مثل مسکر، مسکر ناظر به آثاره، کل مسکر هم هر سکر آوری ناظر به آثار یک چیزه، هر چیزی که اثرش سکر باشه حرام میشه. ما اومدن جمع کنن
عنوان رفته رو اون ولی
همین عرض میکنم این که عناوین ناظر به آثار جای جمع شده
نه آخه بعضی ندارد برای چی این کار لغو این کار بیهوده است چه فایده ای داره آخه کار کار لغویه مثل اینکه مثلا هم من بگم آقا برید عناوینی که اولش مثلا به هست رو جمع کنید خب چه ثمره ای داره وقتی که قرار شد حکمش مشخصه مهم چون از این جهت میگم که مثل اینه چون هیچ تأثیری در حکمش نداره که کاری دیگه فقیه میکنه که تأثیری در حکم بگه آقا این با اون فرق
مثلا مستحدثه چون مهم مثلا از نگاه سبودی که فرمودید یه بعدش آثاره ما مثلا میگه آقا این 20 دلیل ناظر به آثاره میگه این 20 دلیل رو تطبیق میدیم این کدومش میخوره
نه فایده نداره که اون که نه چرا چون امکان داره آثارش یه چیزی باشن که داخل در این 20 تا نباشه داخل در ولی
عنوان نداره دیگه
ولی بر باشه نداشته باشه و حکمش مشخص میشه
حکمش مباح دیگه چون دلیل
باشه امکان داره حرام بشه نه بستگی داره دیگه آثارش امکان داره سر از مالای علمون در بیاره امکان داره سر از مثلا مستور رو در بیاره امکان داره
بالاخره میره سراغ از ادله ثانوی دیگه
نه حالا اولش هم میتونه در بیاره آثارش رو در میاره میبینی که این داخل داره عناوین اولیه هم هست اشکال نداره
نمیشه یعنی... که تمام عناوین ناظر به آثار استخراج شده
ببین مثلا بهت مثال بزنم مثلا اثرش اگر قتل باشه اثرش قتل باشه میشه عنوان اولی به عنوان اولی حرام میشه
آثار اگه جمع‌آوری شده باشه بالاخره
نیاز نیست
یا هست
نه دیگه دقیقی به آثار همین هم که گفتم مگه اثره از این جهت تأثیری نداره فقط مهم این است که ما باید اثر را جمع‌آوری کنیم نه اون عناوین رو بعد ببینیم این اثر آیا حکمی روش اومده چه به عنوان اولی چه به عنوان ثانوی مهم این است ببینیم این اثر حکمی روش ثابت هست یا نه اگر حکمی روش ثابت بود میاد اون مؤثر را تابع خودش میکنه مؤثر در حکمش تابع اثر حکم اثره اگر مؤثر خودش حکمش روشن نبود ولی اثرش حکمش روشن بود ما اینا داریم بگیم بگیم از طریق اثر میشود به حکم مؤثر پی برد این مهمه.
بله. سوال در مورد آثار هدف. وقتی یک هدفی تعیین میشه این تئوری برندگی که ما دیروزم بحثو کردیم، فهمیدیم که یا بازیساز قرار داده یا بازیکن برای خودشون رو عنوان دکتر.
بله.
این آثارش محدود میشه در تعاملی که بین بازیکن و بازی اتفاق میفته. یعنی باز داره میره تو آثار تعامل.
تو تعامل خیلی خوب. ببینید اگر ما گفتیم به عنوان هدف قرار داده شد خب این دو حالت داشت دیگه، گفتیم یا بازیساز گذاشته یا حالت عرفی، این دیگه همه خودشون در بین عرف بازیکنان نقطه برندگی مشخص شده، مثلا نقطه برندگی مشخص شده. این نقطه برندگی گفتیم یه خصوصیت داشت، خصوصیتش این بود که مقصد واقع میشد برای بازیکنان، از این جهت مشکل آفرین میشد. ولی اگه تعاملی فقط باشه دیگه نه، پس از نگاه ما هدف نگاه میکنیم چون مقصد میشه مال بازیکنها. ولی اگه نه تعاملی باشه اشکال نداره، یعنی از جهت تعامل، اگر از جهت مقصد نبود ها، مثلا اینا بازیکنها نیومدن اینو به عنوان هدف قرارش بدن، اون موقع برفتیم در چه قالبی باش بازی بحث میکردیم بگو، اون موقع تعامل بازی بحث میکردیم، اون موقع گفتیم آقا این درست مقصدی در نداره. حالا به قول آقای عبداللهی که میگه بعضی بازی هستن میتونن هدف نداشته باشن، یعنی جای بحث داره، امکان داره کسی طوری بازی رو طراحی کنه که اصلاش نقطه برندگی نداشته باشه بذاره، ولی خب خودش خیلی شیرینه همین طرف داره هی. شاید مثلا بگم این بازی هایی که بچه‌ها اینا بازی میکنن، ماشین سواری میکنن، صرف همین که داره رایانه ماشین سواری میکنه یک سرگرمی، بچه‌ها خیلی علاقه مندن باشن، هیچ چه واسه هیچ هدف خاصی هم نداشته باشه، فقط شاید با همدیگه مسابقه بذارن خودشون با همدیگه، مثلا بگه که خب تو ببینم چند دقیقه اینو طی کردی، خب حالا نوبت منه، ببین من در چند دقیقه طی میکنم، مثلا اینطوری با همدیگه خودشون.
بچه‌ها بازی گربه هست صدا میزنه تکرار میکنه، هیچ برندگی هم بچه‌ها خودشون میاد صداشون تکرار بشه،
برندگی نداره. آره من بازی رایانه ای هست که برندگی نداره، فقط تعامله.
آقا اونجایی که ایشون میفرمه آثار قطعا داره.
نه برسم حالا به اون، داشتم اونو میگفتم چی بود فرمایشتون، گمش کردم یه لحظه. هر
زمان مداسته یه بودم تکرار بکنم، اینکه میخواییم آثار هدف رو بررسی
میکنیم. گرفتم بله، عذر میخوام. شما فرمودید که اونجایی که دارید آثار هدف رو بررسی میکنید، خصوصا در اون جایی که میگید افراد خودشون اومدن تعیین کردن تو اینها، این در واقع برمیگرده به همون تعامل، درسته؟
اثر هدف همینه دیگه، غیر از تعامل نیست. یعنی هدف باعث میشه که این طرف یه انگیزه شوقی پیدا بکنه برای اینکه برسد با هم، و همین برانگیزیدگی منجر به یک فعل میشه،
منجر به تعامل میشه.
بله، غیر از این فقط اثر روانی،
منجر به تعامل میشه، درسته؟ بلده. ولی تعاملش الان ما کار نداریم، ما میگیم حالا میخواییم حکم این بازی را که درش به واسطه حالا چه بازیساز چه بازیخورها براش نقطه برندگی قرار داده شده که حرامه، در نتیجه همه وقتی وارد این بازی میشن از اون ابتدای بازی در نظرشون است که به اون نقطه برسن، آیا این باعث میشه این نقطه برندگی که باعث شده از افراد مقصدشون باشه این کار، این کار حرام مقصدشون باشه، آیا حکم اینا حکم بازی رو اثر میذاره روش یا نه، از این جهت که مقصد واقع شده
اثر داره؟ آره.
یکی اینه، ولی اگر این نبود، اگر لحظه اگر اینو به عنوان نقطه برندگی نذاشته بودن، اگر این نقطه برندگی نبود ولی این کار توی بازی باید قرار داده شده و باید انجام میشد، ما بازم اینو بس میکردیم، منتها در قالب تعامل میگفتیم آقا یه بازی که توش یه همچین چیزی هست، افراد بازی میکنن مرتکب این میشن، چه حکمی داره؟ اونجا دیگه از باب این که مقصد میشود دیگه وارد قصه نمیشدیم، میگفتیم آقا ارتکاب این کار رای در اینجا اشکال داره یا نداره، چه بسا مثلا میگفتیم اونجا ما تفاوت هم داشته باشه ها، جالب اینه که از چه حیثی بحث کنیم فرق میکنه، اگر از حیث نقطه برندگی باشه چون نقطه مقصد هست میگفتیم مشکل زا میشه، ولی چه بسا تعامل باشه بگیم آقا نه این قسمت رو بازی نکنه مثلا، یا اینکه میگفتیم آقا چون دیگه قصد این قسمت رو نداره از ابتدا میاد مثلا توی این بازی وارد بازی هم میشود این قسمت رو هم بازی میکنن، چه بسا قائل به حرمت هم بشیم، یعنی نتیجه هر دو هم یکی بشه حتی بازم اشکال نداره، چرا؟ چون دو تا مسئله برای اثبات حرمت یک عمل میشه، بازم مانعی نداره، اینا اشکال نداره، ما برای اثبات یک کار حرام مثل این که شما بفرمایید آقا غذایی درش شراب ریختند، شما میگه آقا خوردن اون غذا حرامه، چرا؟ میگی نجسه، شما میگه خوردن حرام، میگی چرا؟ میگه خمر داره، این هر دو تا وجه داره برای اینکه بگید حرامه خوردنش، ولی دوتاش یکی نیستن، یعنی اونی که میگه نجسه از بابی که نجسه میگه. ولذا اگه این آقا مقدس اردبیلی باشه بگه آقا من میگم اصلا خمر نجس نیست، دلیل این میره کنار، پس دیگه خوردنش حرام نمیشه از نگاهی نه. اگه یک دلیل فقط بود میگفت نه من تنها دلیلی که دارم میگم اینه که نجس شده و الا بعد از پختن این حرفا اون دیگه استحاله پیدا کرده و اصلا دیگه اون نیست، شاید همچه حرفای بزنه بگه از اون جهت که خمر میخوره، نه خمر نمیخوره، اون خمره اصلا چه بسا تبخیر شده است، رفته است، مثلا استحاله شده، مثل اینکه دیدید آب نم میریزن روی این تخمه ها رو چیز کنن بوداده کنن و آب مخاط میشه میره دیگه نمیمونه. اگه نجس باشه آره نجسه، ولی اگه نجس نباشه تبخیر شده رفته دیگه، چیزی نمونده که، حالا شراب ریخته باشه، حتی شراب هم ریخته باشه این رو بعد اینکه تفتش بده شراب هم تفتش شد رفت، چیزی نمونده ازش که، امکان داره بگه حرام نیست دیگه، ولی اگه نجس باشه نجاست هم باقیه چون استحاله که نشده که. اینه فرقش بین اینکه دو مسیر هست، یه جاهایی بله فرقی ندارن، هر دوشون دارن میگن آقا حرامه چون از این جا رفته است، چه از این جا از دو راه رفته است، مثل همین مثالی که زدم در قضیه خمر، مرحوم مقدس اردبیلی قائل هست که مثلا خمر نجس نیست ولی خوردنش حرامه، یا خونی که در داخل تخم مرغ هست طرف قائل هست به این که نجس نیست ولی خوردنش حرامه. خب همه فرق است بین امکان یکی بگه نه آقا خوردنش حرام است و نجس هم هست، پس اگه توی غذا هست به دو دلیل نباید خوردش، یک نجس هست، دو مثلا خوردنش حرام است، متفاوته، اینا اشکال نداره، پس از دو راه اثباتش کنیم. این رو بارها هست کرده، به خصوص این چهار مسیری که داریم میریم منبر، یعنی هدفه و از شبت که قاعده و داستان و اون جلوه ها، اینا خیلی جاها به صورت حمل شایع وحدت پیدا میکنن و اشکال هم نداره که ما حالا یه جایی میرسیم بگیم آقا این جلوه های هنری حرام دارد، آقا این تعامل حرام دارد، آقا این هدفش حرام است، آقا این قاعدهش حرام، اشکال نداره، اینا همشون یکی میشه شاید هم. یعنی مهم این است که ما بدانیم که وقتی میخواییم بررسی کنیم از یک مسیر دیدیم اشکال نداره، فکر نکنیم که دیگه پس هیچ اشکال نداره بذاریمش کنار، نه از اون مسیر بررسیش کن، از اون مسیر دیگه‌ش هم بررسی کن، همه اون مسیرهایی که میتواند حکم این رو تعیین کنه رو ما اومدیم آنالیزه کردیم، اصلا اومدیم قشنگ جدا کردیم از هم دیگه، این مهمه برامون. بله
استاد،
اگه می‌خواستی 40 دقیقه بشه شد، اگه میخوای نکته تو بگو، ولی من میخواستم امروز اهداف رو بگم، اقسامش رو بگم. بله یک قسم فقط گفتم. خب بله
آجا، این در مورد آثار هدف، هدف داخلی یا نقطه برندگی، تو بعضی از بازی ها به گونه تضاهی میشه که نقطه برندگی به نحوی، مخصوصا بازی که قوته بریش بالاست، به نحوی ذهن بازیکن رو درگیر میکنه اون هدف داخلی که قطعاً آثار روانی روی اون فرد داره، که ما آثار روانی به خودی خود قابل بررسیه. من اثر عنوان فکری مثلا اگر به عنوان ازلال رو یه ذره روش توسعه بدیم به این معنا که این فرد رغبت به گناه پیدا بکنه.
بعد یه لحظه یه چیز بگم قبل از اینکه شما اینو، من دارم الان فعلا اقسام رو میگم، بعد که مسائل رو میگم، یکیش هم موضوع شناسی مکاسب محرمه است که خواهم رسید بهش ها، اگه وارد این مقوله میخوای بشی اشکال نداره.
نه خواستم بگم ایشون گفتن که هیچ اثری ندارد به غیر از اون تعامله به خاطر هنگار
نه حرفشون بود. آها
من میگم نه آثاری هم براش به غیر از تعامل متصور هست
دیگه، اون آثار تعامله است دیگه.
نه دیگه من دارم میگم تعامل نشد دیگه. من میگم جوری از نظر روانی روی اون اثر بود،
صرف این که نقطه برندگی بودنش اثر روانی داره،
اثر روانی داره که
حالا این
بازیایی که اصلا قوته بریش بالاست متصرف،
قبوله هست. قبوله میشه این حرفا رو زد الله، اینم یک بله. خلاصه دیگه شما هم حرفی دارید؟ شما حرفی ندارید نقدی چیزی؟ این جمع بشه این بحث رو فعلا، پس از این جهت تقسیماتش به اعتبار آثار میتونید، و این کار گروه تربیتمون رو خیلی سخت‌تر خواهد کرد که واقعا برای گروه فقه در واقع موضوع تعیین میکنه اگه خوب بررسی کنه اینها رو، به خصوص ما بعضی از بازی‌ها رو باید بدیم، یعنی این برای حکومت هم باز بحث تعیین میکنه که حکومت باید بیاد، انشالله بعدا خواهم گفت مسائلی که در ذهن این داریم، اصلا مسائل وظایف حکومت هم تعیین میشه یه جورایی، باید بیاد از این طریق، از این جهت، از این جهت نه از این طریق، از این جهت هم بررسی کنه بازی ها را و نقاط برندگی رو واقعا ببینه، آثارشون رو بررسی کنه، سرمایه بذاره برای اینکه یک بازی چیز شده کاملا روش مطالعه بشه تا اینکه بذاره در جامعه توزیع بشه، منتشر بشه. نباید رها کنه این بازی ها را.
این بحث از نظر ساختار مباحث گروه تربیت هم خیلی کمک کننده است. خیلیش
من پیشنهادم این هست که حالا به فلسفه هم پیشنهاد دادم، به گروه تربیت هم همینه. یعنی این حالا نظر حقیر رو که من سه بعدی میدم جلو، توی تربیت هم همینجوری سه بعدی برم. خود عمل از جهت تربیتی چیه، بعد از جهت آثارش، از جهت اهدافش، یعنی اون سه بعد رو برن. اگه خودشون به نظریه رسیدن این غیر از این نظریه بهتر، خب ارائه بدن و برن یک چیزی بشه، الگویی داشته باشن. و الا این الگو من دیدم تو خیلی جاها جواب میده، یک الگوی اساس فلسفی داره، در خیلی از جاها هم به درد میخوره. تو فقهمون هم آقایون همینجور رفتن جلو، اما چون مسائل مستحدثی نبود و عمدتر از طریق منابع رفتن جلو، زیاد به ایناش نپرداختن. علتی که در فقه ما تعیین حکم بر اساس آثار نرفته جلو، بر اساس اهداف نرفته جلو، چون به اندازه کافی ما منابع داشتیم که به عنوان خودش رو حکم روشن میکرده، دیگه لازم نبود از این جهت. و البته این به این معنی است که به آثار توجه نداشتن و به اهداف توجه نداشتن. حالا والحمدلله رب العالمین این بحث رو جمعش کردیم. حالا انشاءالله اون تقسیم دیگری هم مونده، من میگم جلسه بعد و مسائلش رو اعلام میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.